اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین.
مسئله اول اون روز مدینه مسئله امنیت جانی بوده، لذاست که بیشترین بندهای این قرارداد مربوط به امنیت جانی مسلمون هاست و طبیعی هم هست که این بند در قرارداد گنجونده بشه. چرا؟ به دلیل آن که تازه مسلمون ها با اسلامشون از شر جنگ های برخی میگویند بیش از 100 ساله و برخی میگویند بیش از 120 ساله برهند، جنگ هایی که امانشون را بریده بود، جنگ با باری که داره، با مفهومی که داره، بخشیش زد و خورده، بخش های حاشیه‌ای جنگ به مراتب بیش از اصل جنگ مشکل زاست. حالا حساب کنید ملتی بیش از 1 قرن دست و پنجه نرم کرده باشند با این مشکلات، تازه رهیدند، تازه با اسلام و وفاداری به پیامبر اکرم این مشکل از بین رفته، لذاست که در این قرارداد بیشترین تلاش این است که فضای امنی که با هجرت نبی اکرم به مدینه به وجود آمده، این فضای امن همچنان بماند. این آنچه که مربوط به قرارداد با مسلمین است. اما قرارداد با یهود، پیامبر اکرم وقتی هجرت کردند به مدینه، تیرهای مختلفی از یهود در مدینه بودند. بخشی از این تیرها عبارت بودند از یهود بنی قریظه، یهود بنی قینقاع و یهود بنی نظیر، که تعداد اینها نسبت به کسانی که مسلمان شده بودند کم بود، لذا تعبیر درستی است که ما تعبیر اقلیت یهود در مدینه داریم. اندکی هم مسیحی بودند. پیامبر اکرم با 3 قبیله یهود قراردادی رو به امضا رساندند که عمده بندهایی رو نبی اکرم در این قرارداد گنجوند. 1. مسلمانان و یهودیان مانند 1 ملت در مدینه زندگی خواهند کرد. معنای این که مانند 1 ملت یعنی در اونجا که پای منافع مشترک است و در اونجا که پای دفع زیانهای مشترک است، مشترکاً باید در صحنه وارد شوند. 2. مسلمانان و یهودیان در انجام مراسم دینی خود آزاد خواهند بود. این هم معناش روشن هست، یعنی قرار نیست با این قرارداد فشار دینی به وجود بیاد، نه مسلمانان فشار دینی وارد کنند بر یهودیان، نه یهودیان فشار دینی وارد کنند بر مسلمانان. هر کدوم بتوانند آداب و سنن مربوط خودشون رو بدون دغدغه انجام بدند. و این نشان از سماحت و بزرگواری این مکتب دارد که مکتب اسلام نه با زور شمشیر پیش رفته، نه با فشارهای درونی پیش رفته، بلکه جاذبیت درونی این مکتب بوده که برای این مکتب جا باز کرده. این که میگویم که با زور شمشیر پیش نرفته، نمیخواهم بگویم که جهاد و شمشیر و مبارزه در این مکتب نبوده. کیست که منکر این باشد که پیامبر اکرم با بیش از حدود 80 جنگ مواجه بوده؟ در بسیاری از موارد این دشمنان بودند که تهاجم می کردند و پیامبر در صدد دفاع بوده، و در بسیاری از موارد هم این دشمنان بودند که نمی گذاشتند فطرتهای حقجو به سمت اسلام گرایش پیدا کنند، گرایششون رو ابراز کنند. در این عرصه ها هم اسلام وارد صحنه می شده و این فضای توحید را باز می کرده. اما راز گرایش به مکتب جاذبیت این منطق بوده که در بحث سیره تبلیغی پیامبر مفصل بحث کردیم. پیام پیامبر پیام فطرت بود، پیام اخلاق بود، پیام منطق بود، پیام وحدت بود، پیام عدالت بود، پیام اعتدال بود. اینها جاذبه ساز بود. به هر حال در این قرارداد آمده است که به زور یهودیان به اسلام واداشته نمیشند. سه، در موقع پیش آمد جنگ هر کدام از این دو دیگری را در صورتی که متجاوز نباشد علیه دشمن کمک خواهد کرد. این ماده هم برخواسته از روح دین هست که اسلام هیچگاه مدافع و همراه با متجاوزان نخواهد بود. چهار، هرگاه مدینه مورد حمله و تاخت و تاز دشمن قرار گیرد، هر دو با هم در دفاع از آن تشریک مساعی خواهند کرد. پنج، قرارداد صلح با دشمن با مشورت هر دو به انجام خواهد رسید، چون قرار است که یک ملت باشند و یک زندگی مشترک، باید در مسائل کلیدی سرنوشت ساز هر دو صاحب نظر باشند. شش، چون مدینه شهر مقدسی است، از هر دو ناحیه مورد احترام و هر نوع خونریزی در آن حرام خواهد بود، یعنی هم مسلمانان موظفند حریم مدینه رو حفظ کنند و هم یهودیان موظفند حریم مدینه رو حفظ کنند و نگذارند که خونی در این دیار ریخته بشه. سلام علی آل طه و یاسین، سلام سلام على آل خير النبي. هفت در موقع بروز اختلاف و نزاع آخرین داور برای رفع اختلاف شخص رسول خدا خواهد بود. خب این هم ماده بسیار مهمی است. این گویای محبوبیت نبی اکرم حتی نزد یهود هم هست، چرا که این پیامبر رو به عنوان پیامبر امین می شناختند. در ذیل آیه فلا و ربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینهم که در سوره نساء هست، آمده است که مسلمان منافقی با یکی از یهودی‌ها درگیر شد. در این حادثه این مسلمان منافق زور می گفت. اون یهودی گفت که من پیغمبر شما رو قبول دارم، دعوا و نزاعمون رو میبریم پیش او، هرچه او گفت با جان و دل میپذیرم. اما اون مسلمان منافق چون زور میگفت و میدانست پیغمبر حکم به عدل میکنه، پیامبر در عرصه اجرای عدالت حق به او نخواهد داد، گفت که نه، من نمیپذیرم که حکمیت رو پیش پیغمبر ببریم. آیه نازل شد که این یکی از نشانه های نفاق هست. یک مسلمان حکمیت اسلام رو میپذیره و حکمیت اسلام یعنی حکمیت پیامبر اعظم. در این قرارداد آمده در موقع بروز اختلاف و نزاع آخرین داور برای رفع اختلاف شخص رسول خدا خواهد بود. همینجا میخوام نکته ای رو عرض کنم و آن این است که یک مسلمان غیرتش اجازه نمیدهد که بیگانه در مورد او صاحب نظر و تصمیم گیرنده باشه. این زمزمه‌ای که برخی از استحاله شدگان در مجلس هشتم داشتند که سخن از نظارت بین المللی بر انتخابات بود، این یعنی بی‌اعتمادی به نظام اسلامی، این یعنی بی‌اعتمادی به مسلمانان، این یعنی بی‌اعتمادی به خودی‌ها. این مصداق نفاق است بدون هیچ گونه تردیدی که کسی نام خود را مسلمان بگذارد اما به مسلمان اعتماد نداشته باشد، به بیگانه اعتماد کند. بشر منافقین و ان لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء ایبتغون عندهم العزه فان العزه لله جميعا. این آیه میگوید که این نفاق است، کسانی با کفار دوست باشند و از این ره گذر بخوان به دنیای آباد برسن، به عزت برسند. اینا سوراخ دعا رو گم کردند، نمی دانند عزت واقعی با خدا بودن است. عزت واقعی در سایه بندگی خداست. بندگی کن تا که سلطانت کنند، تن رها کن تا همه جانت کنند، بگذر از فرزند و مال و جان خیش تا خلیل الله دورانت کنند. و هشتمین بند این قرارداد این است که امضا کنندگان این پیمان با همدیگر به خیرخواهی و نیکوکاری رفتار خواهند کرد. این مسئله هم در متن دین ما قرار داره تحت عنوان نصح. نصح یعنی خیرخواهی، نصح یعنی دلسوزی. اون وقت در این بند آمده است که رفتار مسلمانان با یهودیان بایستی خیرخواهانه و نیز متقابلن رفتار یهودیان با مسلمانان این چنین باشه، نیکوکار باشن نسبت به همدیگر، در جهت تخریب یکدیگر ناامنی نسبت به طرف مقابل خودداری کنند. مسلمانان به این قرارداد وفادار ماندند، اما متاسفانه یهودی ها به این قرارداد وفادار نماندند و نقض کردند این آخرین ماده را که امضا کنندگان این پیمان با همدیگر به خیرخواهی و نیکوکاری رفتار کنند. خیانت کردند. برخی از اینها تصمیم به قتل پیامبر اکرم گرفتند که پیامبر مطلع شد و توطئه اونها نقش بر آب شد و نشان دادند که در متن و ذات اینها صداقت، صراحت، وجدانی نیست که وقتی با بزرگی مثل پیامبر قرارداد می‌بندند پای این قرارداد وایستند. به هر حال پیامبر رسالت انسانی خودش را نشون داد. پیامبر این قدرت رو داشت که بدون اینکه این قرارداد رو بنویسه بعد چندی که قدرت پیدا کرد اینها رو از مدینه براند، ولی پیامبر قدرتش رو در خدمت عدالت به کار میگیره، قرارداد بست که اونها زندگی خودشون رو داشته باشن، مسلمانان هم زندگی خودشون را داشته باشند، اما متاسفانه بر این قراردادشون پایبند نبودند. لازم به ذکر هست که مفصل این قرارداد در کتابهای اهل سنت آمده، اما گوشه هایی از این قرارداد در کتاب‌های شیعی هم آمده. این قرارداد که می‌گویم یعنی هم قراردادی که بین مسلمانان بود، هم قراردادی که با یهودیان بود. در کافی جلد 2 صفحه 666 آمده است که امام باقر علیه السلام فرمود: قرأت و فی کتاب علی ان رسول الله صلی الله علیه و آله کتب کتابا بین المهاجرین والانصار و من لحق بهم من اهل الیثرب ان الجار کالنفس، همسایه همانند خود انسان هست. این یک معنا. معنای دیگر این است که جار یعنی پناهنده. ان الجار کالنفس، پناهنده حرمت جانش مثل حرمت جان خود انسان هست. غیر مضار ولا عاصم، نباید زیان زد به پناهنده یا به همسایه. نباید مرتکب گناه شد و حرمت الجار علی الجار که حرمت امهی و ابی، احترام همسایه یا احترام پناهنده همانند احترام مادر و پدر هست. در تهذیب جلد 6 صفحه 154 هم این مضمون آمده.
هلاک فخر زمین خاک آستانه توست، نگاه خلق جهان در طواف خانه توست. هلاک فخر زمین خاک آستانه